رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز رادیو آشنا، صدای امریکا. در خدمت هستیم از واشنگتن با دو برنامه صبحگاهی از رادیو آشنا، صدای امریکا. آغازگر برنامه از خط خبرهاست.
امکان سفر نماینده ملل متحد به تهران برای گفت‌وشنودهای هسته‌ای، کشته شدن بیش از 32 نفر در مراسم مذهبی در هند و سربریدن یک اسیر انگلیس توسط گروه دولت اسلامی.
و در بخش گزارش‌ها، حکومت جدید افغانستان و آزمون‌های امنیتی و اقتصادی فراراه آن، نظری بر وضعیت پیش از انتخابات میان دوره کنگره ایالات متحده آمریکا و مطلبی هم در مورد صدها پناهجوی افغان که قصد رفتن غیرقانونی به استرالیا را داشتند، در این باره گزارشی خواهید شنید. تبصره حکومت ایالات متحده آمریکا در جریان این نیم ساعت نخست گنجانیده شده است. با ما همراه باشید. نخست با سید ظفر هاشمی و من محمد احمدی که مشروع خبرها را تقدیمتان می‌کنیم.
درود و صبح شما بخیر. صدر اعظم بریتانیا از کمک کشورش به رئیس جمهور جدید و حکومت افغانستان تعهد سپرد، اما اطمینان داد که افغانستان قادر شده از خود دفاع کند. دیوید کامرون روز جمعه در یک سفر از پیش اعلام نشده به کابل با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله ملاقات کرد. صدر اعظم بریتانیا گفت با وجود آن که سربازان کشورش افغانستان را تا 3 ماه آینده ترک می کند، در آموزش و پرورش و تجهیز نیروهای امنیتی افغان همکار باقی خواهد ماند. بریتانیا در حال حاضر 3000 سرباز در افغانستان در چوکات ناتو مستقر کرده است.
یک هیئت سازمان ناظر فعالیت‌های هسته‌ای ملل متحد در 2 هفته آینده به تهران می روند. آژانس خبررسانی ایرنا روز جمعه گزارش داد که موضوع را رضا نجفی، نماینده ایران در سازمان انرژی هسته‌ای ملل متحد در وینا اعلام کرد. او افزود که معاون اداره مسئولیت این سازمان آن هیئت را همراهی خواهد کرد. ایران تعهد سپرده که با این اداره در بخشی از صحبت‌های آن کشور با قدرت‌های جهان همکاری کند. ایران و 5 عضو دائمی شورای امنیت و اضافه آلمان اواخر ماه نوامبر را ضرب العجل تعیین کردند تا توافقنامه مشرح هسته‌ای را عقد کنند.
دست کم 32 نفر در نتیجه پراکندگی و هرج و مرج در جریان یک مراسم مذهبی در شرق هند کشته شد. مقام های ایالت بیهار گفتند که مردم هنگام زیر پا شدند که اشتراک کنندگان مناسک مذهبی مسما به دوسیرا محل مراسم را ترک می کردند. این گونه رویدادها در جریان مراسم مذهبی هندوها در هند معمول است، زیرا شمال زیاده مردم در ساحات کوچک تجمع می کنند. اما تا هنوز معلوم نشده که چه باعث ایجاد پراکندگی در جریان مراسم روز جمعه در این ایالت گردید.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها. گروه دولت اسلامی میگوید که یک اسیر بریتانیایی را سر بریده است. این گروه ویدیویی را شام جمعه نشر کرد و سربریدن آلنگ هنینگ را با سربریدن چند اختطاف شده دیگر غیر غربی توسط این گروه مشابهت دارد. در آن ویدیو تندروان گروه دولت اسلامی هشدار می‌دهند که یک ربوده شده آمریکایی را نیز سر خواهند برید. وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که یک شهروند آمریکایی در اسارت آن گروه قرار دارد. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا و براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده کشتن شهروندان بریتانیا را محکوم کرده گفتند چون این کار نشان دهنده اعمال به گفته آنان وحشیانه گروه دولت اسلامی میباشد.
از سوی دیگر کانادا در نظر دارد در صورت پیشنهاد حکومت بشار الاسد به درخواست ایالات متحده اهداف تندروان گروه دولت اسلامی را در سوریه بمباردمان کند. این مطلب را استیف هارپر صدر اعظم آن کشور روز جمعه اعلام کرد. این اقدام نیاز به تصویب به پارلمان دارد، اما حزب محافظه‌کار صدر اعظم اکثریت چوکی‌ها را به عهده دارد که تصویب آن را ساده می‌سازد. آقای هارپر گفت که این اقدام فقط برای 6 ماه می‌باشد و اعزام سربازان کانادایی را در عراق و یا سوریه در بر نمی‌گیرد. این ماموریت شامل 6 جت بمب‌افکن، 1 طیاره تیل‌رسان، 2 طیاره استخباراتی، 1 طیاره اکمالاتی و 600 منصوب قوای هوایی کانادا می‌باشد.
تندروان گروه دولت اسلامی درگیری‌هایشان را در شهر شمالی کوبانی در سوریه در نزدیک مرز ترکیه ادامه می‌دهند، جایی که جنگجویان کردی از 1 هفته به این طرف تلاش دارند مانع پیشرفت این گروه شوند. این درگیری بیش از 160 هزار سوری را مجبور به فرار به ترکیه کرده است. همچنان این گروه روز جمعه گلوله باری و پرتاب هاون را بر این شهر با وجود حملات ائتلاف به رهبری ایالات متحده ادامه داد. کاخ سفید روز جمعه از رأی مثبت ترکیه برای اقدام نظامی علیه گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق استقبال کرد. استرالیا نیز روز جمعه اعزام سربازان و طیاره‌های جنگی را برای هدف قرار دادن این گروه اعلام کرد.
صدر اعظم جدید سویدن روز جمعه اعلام کرد که حکومت او فلسطین را به حیث کشور مستقل رسمیت می دهد. استیفن لوفن در جریان اعلام اولویت‌های کاری حکومت حزب سوسیال دموکرات خود به قانونگذاران گفت که مشکل اسرائیل و فلسطین تنها با ایجاد دو کشور مستقل حل می شود که نیاز به رسمیت دادن یکدیگر را دارد. اما آقای لوفن مشخص نساخت که چه زمان و یا با کدام شرایط استقلال فلسطین را رسمیت خواهد داد. ریاض مالکی وزیر خارجه اداره خودگردان فلسطینی از این اقدام سویدن تقدیر کرد و از سایر کشورهای اتحادیه اروپایی خواست تا گام مشابه را بردارند. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که امیدوار کار مشترک با حکومت جدید سویدن است، اما رسمیت دادن فلسطین به حیث کشور مستقل پیش از وقت می باشد.
درگیری میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه امروز جمعه در نزدیکی میدان هوایی شدت گرفت و نگرانی های فسخ آتش بس را افزایش داد. دو طرف یکدیگر را مسئول کشته شدن یک کارمند امدادرسان صلیب سرخ عنوان کردند که در جریان درگیری ها کشته شده است. سخنگوی قوای نظامی اوکراین گفت که درگیری برای گرفتن تصرف دوباره میدان هوایی دونتسک تا هنوز جریان دارد. و قوای نظامی روسیه را نیز متهم کرد که طیاره های بدون سرنشین را به میدان هوایی اعزام کند تا عملیات استخباراتی را انجام دهند و گلوله باری نیز بکنند.
آگاهی لحظه به لحظه از جهان تنها از نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا.
چند خبر دیگر از جهان و ایالات متحده. کاخ سفید میگوید که وضع ممانعت سفر به کشورهای ایبولا زده در غرب آفریقا اقدام غیر موثر خواهد بود. لیزا موکانو مشاور امنیت داخلی آمریکا گفت که چنین ممنوعیت مانع پاسخدهی به این بیماری کشنده خواهد شد و روند کنونی معاینه مسافران که از این کشورها به ایالات متحده میآیند مؤثر ثابت شده و جلو شمار زیاد مبتلایان این بیماری را به ایالات متحده گرفته است. فقط یک نفر تا اکنون در داخل ایالات متحده با این بیماری تشخیص شده و در ایالت تگزاس زیر درمان است. یک نفر دیگر روز جمعه در یک شفاخانه واشنگتن علائم مشابه به ایبولا را نشان داده، اما تا هنوز این ویروس در بدن او تشخیص نگردیده است.
ایالات متحده ممانعت فروش سلاح را بر ویتنام قسمان رفع کرده که از چند سال به این طرف در نتیجه جنگ با آن کشور وضع کرده بود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که انکشاف تازه انتقال لوازم نظامی را به هدف تقویت امنیت سواحل آن کشور در آینده ممکن می‌سازد. جین ساکی افزود که ایالات متحده از نگرانی‌های مرتبط با حقوق بشر در ویتنام آگاه است و فروش مهمات هر بار به گونه جداگانه بررسی خواهد شد. ویتنام با پرخاشگری‌های روزافزون چین بعد در بحر جنوب چین مواجه است و بیجینگ ادعای ملکیت چندین جزیره پر از منابع را در آن منطقه می‌کند.
و مظاهره کنندگان طرفدار دموکراسی و پلیس صبح شنبه هنگام درگیر شدند که پلیس برای پراگندن ساختن آنان در هنگ کنگ از گاز اشکاور کار گرفت. تصاویر رسیده از محل احتجاج ها در تلویزیون های آمریکایی نشان می دهد که پلیس به طرف موانع حرکت می کند که احتجاج کنندگان در نزدیکی ساختمان های حکومتی ایجاد کردند. گزارش از مجروحیت افراد نرسیده است. پلیس هشدار داده بود در صورتی که احتجاج کنندگان تلاش کنند ساختمان‌های حکومتی را تصرف نمایند، با عواقب جدی مواجه خواهند شد. پایان خبرها.
از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
بقدر خون که بریز مردم بریز
زمانی که مطبوعات ما میگه سرمایه‌گذاری از افغانستان میگه
حکومت افغانستان تلاش های
ناکارآمد تعریف مشخص و روشن از اجتماعی بدی در دست نیست.
100.5 FM.
پس از تنش‌های سیاسی که ماه‌ها طول کشید، سرانجام رئیس جمهور جدید افغانستان مراسم تحلیف را به جا کرد و توافقنامه امنیتی دو جانبه بین کابل و واشنگتن که از دیر زمان امضای آن به تأخیر افتاده بود، امضا شد. اما مردیت بویل، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که حکومت جدید افغانستان با مشکلات جدی اقتصادی و تهدید شورشیان طالب روبرو است. برگردان این گزارش را از میرویس رحمانی می‌شنوید.
به اساس توافقنامه دو جانبه امنیتی، حدود 12,000 سرباز آمریکایی و ناتو با آموزش نیروهای امنیتی افغان ادامه خواهند داد. هدف قرار دادن شورشیان القاعده نیز بخشی از این توافقنامه است. این توافقنامه فقط یک روز پس از برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور احمد زی امضا شد.
به صورت یک دولت مستقل به اساس برداشت منافع ملی خود قرارداد را که برای ثبات خیر و رفای مردم ما، برای ثبات منطقه و ثبات دنیاست انجام دادیم.
اما فقط چند روز پس از امضای این توافقنامه، گروه طالبان با انجام حملات انتحاری بر بسهای حامل منصوبین اردوی ملی افغانستان خشم و مخالفتشان را با توافقنامه امنیتی نشان دادند. اندرو ویلدر از انستیتوت صلح ایالات متحده می گوید وضعیت امنیتی بد و رو به وخامت است. به نظرم اکنون روی کار آمدن حکومت جدید و ایجاد ثبات سیاسی برای بهبود وضعیت امنیتی مومت واقع خواهد شد. کارشناسان می گویند که افزایش فعالیت تندروان وابسته به گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق توجه افغانها را به خود جلب کرده است. افغانها به خوبی به یاد دارند که حمله ایالات متحده در سال 2003 بر عراق سبب شد تا جنگ افغانستان دیگر در معراق توجه قرار نداشته باشد. طالبان طی ماه‌های اخیر حملاتشان را در افغانستان افزایش دادند. تجدید فعالیت‌های طالبان توانایی نیروهای امنیتی افغان در مقابله با شورشیان طالب را زیر سوال برده و سبب افزایش تلفات نیروهای افغان گردیده است. اما در کابل باشندگان خسته از جنگ این شهر از ادامه حضور نیروهای خارجی خوش به نظر می رسند. تا جای آینده افغانستان بستگی به چگونگی روابط آن کشور با همسایگان به ویژه پاکستان دارد. جانان موسازی سفیر افغانستان در پاکستان است. او می گوید تمرکز حکومت جدید افغانستان افزایش و تقویت تلاش ها به خاطر مقابله و شکست دادن دهشت افغانان به گونه مؤثرتر خواهد بود. یکی دیگر از چالش‌های عمده فرارای حکومت جدید افغانستان اقتصاد آن کشور است. کارشناسان می‌گویند که اقتصاد افغانستان با مشکل جدی روبرو می‌باشد. مقامات آمریکایی می‌گویند که با وجود سرمایه‌گذاری‌های هنگفت خارجی، فسادداری و مواد مخدر هنوز هم به صورت گسترده در افغانستان دیده می‌شود. اندرو ویلدر از انستیتوت صلح ایالات متحده می گوید آنچی بیشتر از یک روند ناقص انتخابات مشروعیت حکومت جدید افغانستان را زیر سوال قرار می دهد این است که حکومت جدید توانایی پرداخت معاشات مامورین دولتی را از دست دهد و نتواند خدمات اجتماعی را عرضه کند و بالاخره اقتصاد افغانستان ورشکست شود. رئیس جمهور احمد زی از طالبان خواست تا به روند صلح بپیوندند. اما او گفت که دعوت به پیوستن به صلح نباید نشانه ضعف حکومت تعبیر گردد. کشورهای غربی تعهد کردند تا مصارف نیروهای امنیتی افغان را تا سال 2017 میلادی بپردازند.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها، بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
یک ماه قبل از انتخابات میان دوره کانگرس ایالات متحده، جمهوری خواهان این کشور باور دارند که به دست گرفتن کنترل دو مجلس کانگرس اکنون در دسترس آنان است. پیامد شمار زیادی از رقابت‌های مهم مجلس سنا در سراسر کشور تعیین خواهد کرد که کدام حزب سال آینده کنترل مجلس سنا را به دست خواهد گرفت و همچنین تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر دو سال نهایی ریاست جمهوری براک اوباما خواهد گذاشت. جیم ملونی، خبرنگار صدای آمریکا از واشنگتن، نظری انداخته است بر وضعیت پیش از انتخابات میان دوره‌ای کانگرس. برگردان این گزارش را تقدیمتان می‌کنم.
سطح پایین محبوبیت عامه رئیس جمهور باراک اوباما بر شمار رای دهندگانی که در مورد اقتصاد نگرانند می‌افزاید و این امر صحنه را برای جمهوری خواهان نیرومند هموار می‌سازد تا در انتخابات کنگرس به تاریخ 4 نوامبر خود را نمایش دهند. چارلی کوک تحلیلگر سیاسی متذکر می‌شود که چندین سناتور دموکرات به امید پیروزی در رقابت‌های شدید ماه نوامبر از رئیس جمهور اوباما فاصله گرفتند.
انتخابات میان دوره‌ای به طور خاص دومین انتخابات میان دوره‌ای درباره چیست؟ این یک همه‌پرسی در مورد رئیس جمهور برحال است. شما می‌دانید که من یک اصطلاح تکنیکی علوم سیاسی را اینجا به کار می‌برم. این یک فضای بد برای دموکرات هاست.
تحلیلگران توافق نظر دارند که جمهوری خواهان امسال فقط 2 سال پس از انتخاب مجدد آقای اوباما برتری سیاسی دارند. اکثر کارشناسان پیش بینی می کنند که جمهوری خواهان یا اکثریتشان را در مجلس نمایندگان حفظ خواهند کرد یا آن را توسعه خواهند داد. پرسش این است که آیا موج کافی جمهوری خواهان در ماه نوامبر برای حصول 6 کرسی بیشتر که آنان برای کسب اکثریت در سنا لازم دارند وجود دارد یا خیر؟ کارلین بومن تحلیلگر نظرات عامه در انستیتوت امریکن انترپرایز می گوید که بسیار قبل از وقت است که این را درک کرد.
من مطمئن نیستم که ما شاهد یک موج باشیم، موجی که جمهوری خواهان از آن مستفید خواهد شد. به طور واضح آنان چندین کرسی را در مجلس نمایندگان کسب خواهند کرد. آنها چندین کرسی را در مجلس سنا کسب خواهند کرد، اما این که این تعداد کرسی برای به دست گرفتن کنترل 2 مجلس کافی است، فکر میکنم قبل از وقت است.
به طور فزاینده‌ای، اما یک شمار متخصصین باور دارند که جمهوری خواهان شانس بهتر حتی به بازپسگیری مجلس سنا دارند. در میان آنان جان فورتیر از مرکز پالیسی 2 حزبی در واشنگتن است.
انتخابات میان دوره‌ای کنگرس تا اندازه رنگ انتخابات جمهوری خواهان را به خود گرفته است. رای دهندگان جمهوری خواه بیشتر اشتراک خواهند کرد. این انتخابات نسبت به انتخابات ریاست جمهوری کوچکتر است. من فکر می‌کنم پرسش بزرگ این است که آیا این تعداد حضور رای دهندگان در مسیر به دست گرفتن کنترل مجلس سنا کافی است یا خیر؟
بعضی دموکرات‌ها از خود سرسختی نشان می‌دهند. سناتور کی هاگان تا اندازه‌ای در ایالت نورث کارولینا پیشتاز است. این ایالت یکی از ایالات سرنوشت ساز در تعیین حزب اکثریت در مجلس سنا است.
برنامه‌های خبری، تحلیلی، فرهنگی و تفریحی رادیو آشنا هر شب و هر صبح روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5.
آنچی را می شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می دهد.
ایالات متحده پیشنهاد پاداش را در بدل اطلاعات در مورد رهبران کلیدی سازمان دهشت افغان به شمول رهبر گروهی تمدید می کند که حملات را علیه تأسیسات حکومتی و اهداف دیگر در نایجیریای شمالی برا انداخته و کشور را در خشونت‌های فرقه‌ای فرو برده است. ابو بکر شکو رهبر گروهی است که به نام بوکو حرام سازمان افرادگرایی که در نایجیریا مستقر است شناخته شده و آن گروه در نظر دارد حکومت فعلی آنجا را سرنگون ساخته و آن را با رژیمی که بر تعبیر سخت گیرانه قوانین اسلامی استوار است مبدل کند. ارتباط با گروه های دهشت افغان به مانند القاعده و الشباب ظرفیت بوکو حرام را برای انجام حملات تقویت بخشیده است. قبل بر این شکو در ماه جولای سال 2010 رهبری کلی را ادعا کرده و همبستگی با القاعده و تهدید علیه ایالات متحده را ابراز داشته است. حمله با موتر مملو از مواد انفجاری علیه اداره مرکزی ملل متحد در ماه اگست سال 2011 در ابوجا نخستین حمله مرگبار این گروه را علیه منافع غرب برجسته می سازد که در اثر آن کم از کم 23 تن کشته شده و 80 تن دیگر مجروح گردیده است. در ماه اپریل سال 2012 این گروه در اداره یک روزنامه نایجیریایی در ابوجا بمبگذاری کرده و سپس شبکه‌های خبری محلی و بین المللی را به شمول صدای آمریکا تهدید کرده است. در سال روان این گروه مسئولیت اختطاف بیش از 200 دختر جوان را از مکتب در شیبوک به عهده گرفته و تهدید میکند که آنان را به فروش میرساند. شکو قد بلند، لاغر اندام و تیره رنگ است. او در یوبی نایجریا بین سالهای 1965 تا 1975 به دنیا آمده و از قوم کنوری می باشد. او به زبانهای عربی، هوسوا، فلانی و کنوری صحبت می کند. شکو با نامهای مستعار ابوبکر سیکوا و امام ابوبکر شکو شناخته می شود. برنامه پاداش برای عدالت پاداشی را تا 7 میلیون دلار در بدل اطلاعاتی که منجر به پیدا کردن محل وی گردد پیشنهاد می کند. ایالات متحده تضمین می کند که تمامی گزارش های معتبر مورد تحقیق قرار گرفته و هویت تمام اطلاع دهندگان محفوظ نگه داشته خواهد شد. در صورت که لازم باشد، ایالات متحده آمادگی دارد تا برای حمایت اطلاع دهندگان آنان و خانواده هایشان را به جای دیگر جابجا سازد. در صورتی که شما اطلاعی در مورد این مرد داشته باشید، با نزدیکترین سفارت ایالات متحده یا کنسولگری تماس گرفته و یا اطلاعات را به آدرس اینترنتی www.rewardsforjustice.net و یا هم به ایمیل info@rewardsforjustice.net بفرستید. شما همچنان می توانید به شماره 1-800-877-3927 نیز تماس بگیرید.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده آمریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید. Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در سالهای گذشته صدها پناهجوی افغان که قصد داشتند به صورت غیر قانونی وارد استرالیا شوند، بعد از رسیدن به آن کشور به جمهوری نروژ منتقل شدند، جزیره‌ای که آنان خواهان اقامت در آن نیستند. برز معذرت، به جمهوری نارو منتقل شدند. این یک جزیره است، جزیره‌ای که آنان خواهان اقامت در آن نیستند. اخیراً گزارش شده است مهاجرینی که در کمپ‌های نارو زندگی می‌کنند با سوء برخورد به شمول سوء رفتارهای جنسی مواجه شدند. به خاطر روشن شدن این گزارش‌ها، وزیر مهاجرین استرالیا دستور تحقیق را در مورد سوء رفتارهای جنسی در کمپ مهاجرین جمهوری نارو داد است تا واضح شود که آیا این گزارش‌ها واقعیت دارد و یا این مسئله ساخته و پرداخته کارمندان کمک رسانی است. گزارش آژانس خبری فرانسه و صدای آمریکا را در مورد از خالد مفتون میشنوید.
اسکات موریسن وزیر مهاجرین استرالیا به روز جمعه گفت که او دستور داده است تا در مورد گزارش های سوء رفتارهای جنسی در کمپ مهاجرین واقع در جمهوری نارو تحقیق صورت گیرد. آقای موریسن همچنین به خبرنگاران گفت که گزارش ها در مورد سوء رفتار جنسی بالای زنان و اطفال در نارو مسئله بسیار جدی است و اگر چنین اتهامات واقعیت باشد، نباید برخورد سطحی صورت گیرد. بر اساس پالیسی های سختگیرانه استرالیا، پناهجویانی که می خواهند به صورت قاچاقی وارد آن کشور شوند، اجازه اسکان را در استرالیا پیدا نمی کنند. در عوض، حکومت استرالیا مهاجرین غیرقانونی را به جمهوری نارو و پاپوگینه نو اعزام می کند. سیار دی سبزی، رئیس جامعه افغانها در استرالیا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که حکومت آن کشور گزارش های نشر شده را با جدیت تعقیب می کند. ولی هنوز شواهدی به دست نیامده است که گزارش های نشر شده را تایید کند.
ادعایی که در مورد تجاوزات جنسی در رسانه‌های خبری پخش شده کاملا تثبیت نیست، لیکن دولت استرالیا این ادعا را بسیار جدی میگیرند.
آقای دی سبزی میگوید که بیش از 60% مهاجرینی که در نارو مسکن گزین شدن مهاجرین افغان هستند که قصد پناهجویی را به صورت غیر قانونی در استرالیا داشتند.
در نارو شمار دقیق مهاجرین افغان یا مهاجرین که از طریق غیر قانونی وارد استرالیا شدند دقیقاً تثبیت نیست، لیکن با اساس راپورهای رسانه‌های خبری گفته میشه که بین 2 الی 3 هزار مهاجر باشه و حدس برده میشه که بین 60-70% اینا افغان ها باشه، متباقی عربا، کردا و ایرانی ها شاید باشه.
وزیر مهاجرین استرالیا همچنین گفته است که او گزارش هایی را در دست دارد که کارمندان خدماتی در مرکز نارو در کمپان های دخیل هستند تا پالیسی های مهاجرتی حکومت را تضعیف کنند. این فعالیت ها شامل استفاده از گزارش های رسمی است. پالیسی حکومت استرالیا در قسمت پناهجویان مورد انتقاد سازمان ملل و گروه های حمایت از حقوق قرار گرفته است. یکی از انتقادها روند طولانی ادای مهاجرین برای پناهجویی است. آقای موریسن گفته است که او انتظار دارد تا گزارش ابتدایی تحقیقات مستقل در مورد سوء استفاده جنسی تا 7 هفته آینده تهیه شود و تا آخر سال جاری گزارش نهایی فراهم شود. تا حال معلوم نیست که سرنوشت مهاجرین افغان در جمهوری نارو چی خواهد شد و یا تا چی زمانی در کمپ‌های آن کشور بدون سرنوشت باقی خواهد ماند. ولی آقای دی سبزی میگوید که حکومت استرالیا با شماری از کشورها در حال تماس است تا راه حل برای مهاجرین غیرقانونی پیدا کند.
تصمیم نهایی وجود نداره که استرالیا باید افرادی که در نارو هستند باید اونا به مینلند یا به استرالیا آورده شان، لیکن به یک مدت نامعلوم اینا در نارو نگه داشته میشن. اخیراً دولت استرالیا با کشورهای دیگه هم در صحبت هستند که اگر توانسته باشند کنار به کشورهای دیگه بفرستند.
در سالهای اخیر صدها پناهجوی افغان تلاش کردند تا به صورت غیرقانونی به کشورهای غربی پناه ببرند. دلیل عمده مهاجرت‌های غیرقانونی افغان‌ها شرایط بد امنیتی و اقتصادی در آن کشور عنوان شده است.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
صدراعظم بریتانیا از کمک کشورش به رئیس جمهور جدید و حکومت افغانستان تعهد سپرد، اما اطمینان داد که افغانستان قادر شده از خود دفاع کند. دیوید کامرون روز جمعه در یک سفر اسپیش اعلام نشده با کابل با اشرف غنی، احمد زای و عبدالله عبدالله ملاقات کرد. هیئت سازمان ناظر فعالیت های هسته‌ای ملل متحد در 2 هفته آینده به تهران می رود. آژانس خبررسانی ارنا روز جمعه گزارش داد که این موضوع را رضا نجفی نماینده ایران در سازمان انرژی هسته‌ای ملل متحد در ویانا اعلام کرد. دست کم 32 نفر در نتیجه پراگندگی در جریان یک مراسم مذهبی در شرق هند کشته شده است. مقام های ایالت بیهار گفتند که مردم هنگام زیر پا شدند که اشتراک کنندگان مناسک مذهبی مسما به دوزیرا محل مراسم را ترک می کردند. گروه دولت اسلامی میگوید که یک اسیر بریتانیایی را سر بریده است. این گروه یک ویدیوی را شام جمعه نشر کرد و سر بریدن آلن هنینگز با سر بریدن چند اختطاف شده دیگر غربی توسط این گروه مشابهت دارد. در آن ویدیو تون روان گروه دولت اسلامی هشدار میدهند که یک ربوده شده آمریکایی را نیز سر خواهند برید. کانادا در نظر دارد در صورت پیشنهاد حکومت بشار الاسد به درخواست ایالات متحده اهداف تندروان گروه دولت اسلامی را در سوریه بمباردمان کند. تندروان گروه دولت اسلامی درگیری هایشان را در شهر شمالی کوبانی در سوریه در نزدیک مرز ترکیه ادامه می دهند، جایی که جنگجویان کردی از یک هفته به این طرف تلاش دارند مانع پیشرفت این گروه شوند. صدر اعظم جدید سویدن روز جمعه اعلام کرد که حکومت او فلسطین را به حیث کشور مستقل رسمیت می دهد. درگیری میان نیروهای حکومت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه روز جمعه در نزدیکی میدان هوایی دونتسک شدت گرفت و نگرانی های فسخ آتش بس را افزایش داد.
شنونده عزیز، این بود داشته های برنامه نیم ساعتی نخست صبحگاهی از رادیو آشنا صدای آمریکا. لحظات بعد همکاران پشتو از همینی سیدو خبرها و گزارش ها را تقدیمتان میکنن. نیم ساعت بعد از آن باز هم همکاران دری در سیدو خواهند بود و خبرها و گزارش های تازه را که حاوی چند خبر ورزشی و پیشگویی وضع آب و هوای افغانستان برای امروز هست خدمت شما تقدیم میکنم. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا باشید.